فصل اول بخش دوم. وقتی در مورد کسب و کار یا زندگی حرفه‌ای‌تان فکر می‌کنید، شاید آنچه انجام می‌دهید خیلی الهام بخش نباشد. شاید هیچ مأموریت بزرگ یا دلیل عالی برای انجامش نداشته باشید. شاید علاقه خیلی زیادی هم به شیوه انجام کارهای روزانه نداشته باشید. شاید این کار منبع اصلی برای کمک، پشتیبانی و فراهم کردن امنیت مالی برای کسی باشد که عاشقش هستید و می‌خواهید از او مراقبت کنید. اگر خیلی ساده تمرکز ذهنیتان را روی این مسئله بگذارید که با آنچه انجام می‌دهید و دلیل شیوه انجامش به چه کسی خدمت می‌کنید، خیلی زود علاقتان به وجود می‌آید. کلید روشن می‌شود و کل فرایند معنای بهتری پیدا می‌کند. می‌خواهید کدام کلید را انتخاب کنید؟ در این دام نیفتید که من علاقه‌ای به کاری که انجام می‌دهم ندارم. علاقه فقط در مورد آن چیزی نیست که انجام می‌دهید. می‌توانید علاقه‌ای دائمی و امیدبخش در مورد دلیل و شیوه انجام یا شخصی داشته باشید که کارتان را برای او انجام می‌دهید. اگر آن انتخاب برای شما به شکل جذابی اهمیت داشته باشد، اینکه کدام کلید را انتخاب کنید اصلاً مهم نیست. وقتی کلید را فشار می‌دهید، آن کلید برایتان آدرنالین لازم را فراهم می‌کند. آن هم برای مقاومت مقابل سقوط‌ها، پیچ و خم‌ها و مسیرهای برعکس قطار وحشت کارآفرینی. علت مبارزتان را پیدا کنید. مبارزتان برای چیست؟ آدم رمانتیک و احساساتی که نیستید. نترسید. مطمئناً آرزوی قلبی و سوزان که به شما فشار می‌آورد تا به موفقیت برسید، از عشق ناشی می‌شود. ولی وقتی نوبت به بررسی این موضوع برسد که آیا توانستید شریک روحیتان را برای تجارت پیدا کنید یا نه، این سکه عشق دو رو خواهد داشت. اراده بی‌توقف شما شاید ناشی از عصبانیت باشد. در واقع متوقف کردن یک آدم کاملا دیوانه شاید سخت‌تر از متوقف کردن یک عاشق باشد. طبیعت ما اینجوری است که دنبال لذت باشیم و از رنج دوری کنیم. لذت به طور قطع عامل انگیزه بخش موثری است، ولی بین لذت و رنج، رنج بهتر است. تقریبا هر کاری می‌کنیم تا از آن دوری کنیم. به علاوه وسواس شماره یک مغز ما ادامه دادن حیات است و این نه فقط به معنی ادامه حیات فیزیکی است که حیات روح، امیدها و آرزوهایمان هم هست. اگر این ارزش‌ها تهدید شوند، فیزیولوژی ما عکس العمل نشان می‌دهد. سیستم‌های اساسی بدن ما در نوسان کامل قرار می‌گیرند و علایم حیاتی، سیستم‌های عصبی و عملکرد مغز مثل درخت کریسمس خاموش و روشن می‌شوند. اگر شرایط به اندازه کافی ناامیدکننده باشد، حتی می‌توانیم از قدرتی مافوق انسانی برای دفاع، حمله یا تلافی تهدیدی استفاده کنیم که به علاقمندی‌های ما شده است. ولی کلک کار اینجاست. در حالی که سیستم سنتی مغزیمان برای کمک به زنده ماندنمان دست به کار شده، رازی بزرگ به سوی موفقیت یا همان انگیزه را در خود پنهان کرده است. شما می توانید مغزتان را فریب دهید و از آن برای به دست آوردن قدرتی فوق انسانی استفاده کنید. البته جز قدرت پرواز و داشتن چشم‌های مجهز به اشعه ایکس. تنها کاری که باید بکنید پیدا کردن علت مبارزتان است. تقریبا تمام موفقیت‌های بزرگ از شخصی شروع شده که در نهایت آماده مقابله شده است و می‌گوید کافی است، می‌ایستد و مبارزه می‌کند. به گاندی، نلسون ماندلا، مارتین لوتر کینگ، مالکوم ایکس و جان اف کندی فکر کنید. حتی تلاش برای قدم زدن روی ماه را از جنگ جلوی روس‌ها داریم. هر کس حریفی ارزشمند می‌خواهد. به این موضوع فکر کنید. حضرت داوود حریفی داشت به نام جالوت. شرکت اپل با آی بی ام و بعد با مایکروسافت مبارزه کرد. اسم حریف راکی آپولو کرید بود و غیره. خب موضوع را گرفتید؟ تقریبا تمام موفقیت‌های بزرگ از شخصی شروع شده که در نهایت آماده مقابله شده است و میگوید کافی است، می‌ایستد و مبارزه می‌کند. یک دشمن خوب به شما دلیلی برای شروع می دهد. انتقام گرفتن ترغیبتان می کند به عمیق‌تر شدن و استفاده از مهارت‌ها، استعدادها، توانایی‌ها، آن هم در حد اعلا. مبارزه شخصیتتان را به چالش می کشد و مشکلات را رفع می کند. مبارزه ترغیبتان می کند نسبت به هر زمان دیگری سخت‌تر جان بکنید. بیشتر جلو بروید و بیشتر مقاومت کنید. خیلی شبیه عشق است، نه؟ واقعیت این است که عشق و نفرت یکی هستند. فقط مثل این است که از جهت‌های مختلفی به یک چیز نگاه کنید. اگر چیزی را دوست داشته باشید، به شکلی برابر از آن چیزی که تهدیدش می‌کند متنفر خواهید بود. اگر سلامتی و بهروزی را دوست داشته باشید، از سرطان و مشکلات قلبی متنفر خواهید بود. اگر والها را دوست داشته باشید، احتمالاً متنفر خواهید بود از آلودگی شیمیایی جهانی و تغییرات آب و هوایی که انسان باعث و بانی‌اش است. اگر عاشق مردم و حقوق برابر باشید، آن وقت از تبعیض جنسیتی، بی‌عدالتی نسبت به اقلیت‌ها و فقر بدتان می‌آید. موفق شدن در کسب و کار یک انرژی احساسی می‌خواهد. عشق محشر است. ولی اگر آن انرژی از آرزوی شما برای درست کردن یک اشتباه، مبارزه یا جستجوی عدالت ناشی شود، آن وقت به اندازه عشق خوب و حتی بیشتر وقت‌ها بهتر است. اعتراف می‌کنم مبارزه را دوست دارم. مبارزه نیرویی است هیجان انگیز، جذاب و پیروزی بخش. دوست دارم کسی باشم که الهام بخش توان درونی بزرگ آدم هاست و دیدشان را نسبت به آنچه در زندگیشان امکان پذیر است باز می‌کند. به همین خاطر است که متنفرم از رسانه‌های خبری احساساتی و منفی‌گرا و تخریب کننده‌ای که روحیه مثبت و توان خلاقانه‌مان را از بین می‌برند. اگر کتاب اثر مرکب را خوانده باشید، می توانید عصبانیتم را جلوی رسانه‌های تبلیغاتی پرهیجانی درک کنید که ما را احمق فرض کردند و با گیج کردنمان کاری می کنند باور کنیم می شود به وسیله یک کارت بانکی و سه پرداخت آسان به ثروت یک شب رسید. متنفرم از ذهنیت بیشور و احساس، انتخاب متوسط، سیستم پرداخت مستمری دولت به بعضی از مردم و این تصور قربانی بودن که در جامعه نفوذ کرده. اینها دشمن عشق بزرگ من هستند و میخواهم با احساس و اشتیاق مبارزه‌ام را ادامه دهم و شمشیرم را تا روزی که عزیزانم مرا به خاک بسپارند زمین نخواهم گذاشت. یکی از بهترین روزهای زندگی روزی میتواند باشد که علت مبارزتان را پیدا میکنید. وقتی به خودتان میگویید خسته شدم، دیگر کافی است و میایستید مقابله میکنید. پس شما را با این ایده به چالش میکشم. برای چی حاضرید مبارزه کنید؟ چه چیزی را دشمن صنعت، خانواده، اجتماع یا دنیای خود میدانید؟ بی‌عدالتی، سرطان، فقر، بیخانمانی، بچه دزدی، گرسنگی یا بیمه گران و بیفایده ماشین. نفرت از یک چیز میتواند یک نیروی قدرتمند و دائمی باشد. ولی اگر فکر کردن به مبارزه یا نفرت احساس ناخوشایندی به شما میدهد، پس از اینجا شروع کنید. به چیزی که عشق میورزید فکر کنید. چه نتایج مثبتی میخواهید به عنوان نتیجه محصول، خدمات یا کسب و کارتان ببینید. این تصویر را در ذهنتان ساختید؟ حالا بگویید حالت برعکسش چیست؟ چی تهدیدش می‌کند؟ چی دشمنش است؟ چی یا چه کسی شما را از رسیدن به آن نتیجه باز می‌دارد؟ این همان دشمن شماست و این مبارزه حماسی‌تان است. قول می‌دهم وقتی جواب این سوال را پیدا کنید، می‌فهمید سیستم عصبی‌تان فعال شده است و تپش قلبتان بیشتر می‌شود. دوست من، اینجوری است که به مغزتان حقه میزنید و قدرتی جادویی 100% خالص، کامل، پر انرژی و انگیزه بخش به دست میآورید. همانطور که راکی عکس آپولو را روی آینه اتاق تمرینش گذاشته بود، دشمنتان را پیدا کنید و اجازه دهید تصویرش جریان خونتان را به گردش بیاندازد. هر روز صبح عامل تحرک قلبتان را پیدا کنید تا کمی عمیق‌تر و طولانی‌تر جلو بروید و سخت‌تر مبارزه کنید. حالا برای چه چیزی مبارزه می کنید؟ قدرتتان را پیدا کنید. اگر قدرت به عهده گرفتن مبارزه را نداشته باشید، کل این حرف ها در مورد روشن کردن کلید علاقه و مبارزه مادام العمر بی‌معنی است. با این حال در قطار وحشت کارآفرینی، قدرت به معنی وزن برداری نیست. قدرت یعنی چقدر خوب می توانید امتیازهای منحصر به فردتان را بشناسید و آن عضلات را برای پیشبرد کسب و کارتان قدرتمند کنید. اواخر سالهای دهه 1990 در دوره ثروت و موفقیت، وارن بافت میلیاردر از سرمایه گذاری روی سهام شرکت‌های اینترنتی خودداری کرد. آن زمان در اواخر 60 سالگیش بود و سرمایه گذاران همه جا اسمش را گذاشته بودند کهنه پرست پیر غیرقابل تحمل. بعد حباب شرکت‌های اینترنتی ترکید و همه به اون گفتن نابغه. وقتی از او پرسیدند چرا در سهام شرکت‌های اینترنتی سرمایه گذاری نکرده است، با انگشت شست و اشارهش یک دایره کشید و چیزی شبیه این گفت: این را می‌بینی؟ این دایره قابلیت‌های من است. فقط در موقعیت‌های شرکت می‌کنم که داخل این دایره قرار بگیرند. اگر موقعیتی در این دایره نباشد، در آن سرمایه گذاری نمی‌کنم. اینطور نیست که در مورد شرکت‌های خوبی که موقعیت‌های خوبی در زمینه اینترنت به وجود آوردند فکر نکرده باشم، ولی فقط در دایره قابلیت‌های من قرار نمی‌گیرند. ما هم مثل بافت مهارت‌ها، استعدادها و امتیازهای منحصر به فرد خودمان را داریم. همه ما کاری وجود دارد که هیچ کس نمی‌تواند به خوبی شما انجامش دهد. آن نقاط قدرت محبت‌های ویژه‌تان هستند و شناساییشان راه دیگری است برای اینکه ببینید آیا کسب و کارتان مناسب شما هست یا نه. یکی از قدرت‌های من ارتباطات است. اگر به چیزی اعتقاد داشته باشم و اگر نسبت به آن احساسم واقعی باشد، می توانم آن عقیده، علاقه و احساس را به بقیه منتقل کنم و مردم را به حرکت درآورم. در چند دهه گذشته چند کسب و کار موفق و پولساز در صنایع کاملا متفاوت داشتم و اگر بخواهم چند نمونه اش را اسم ببرم، از فروش جلو در منازل، املاک و مستقلات، تلویزیون و رسانه‌های آنلاین بوده تا نرم افزارهای آموزشی، سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و انتشارات. در حالی که در هر کدامشان جنس تلاش‌های من با بقیه فرق داشت، همه‌شان یک ویژگی مشترک داشتند: قدرت منحصر به فردم در ارتباطات. دارای کلیدی هم در موفقیتشان همین نکته بود. این قدرت بزرگی است و داشتنش احساس خوششانسی می کنم، ولی محدودیت‌های قابل توجهی هم دارد. اول از همه اینکه احساسات را نمی شود جعل کرد. هر احساسی که داشته باشم، چه خوب چه بد، علنیش می کنم. به همین خاطر نمی توانم پوکر بازی کنم، چون نباید احساسی در چهره دیده شود یا به همسرم دروغ بگویم. این کار از نظر فیزیکی برایم غیر ممکن است. واقعیت قضیه در کل صورتم تابلو می شود و مهم نیست چقدر در مورد چیزی بلوف بزنم. دومین مسئله این است که اگر انجام کاری با آن قدرت احتیاج نداشته باشد، کسب و کار به مشکل می خورد. من مثل یک مست عاشق دیوانه در هر موقعیتی که خارج از توانایی اصلیم بوده شرکت کردم. از طریق شخصی در هاوستون در یک شرکت نفت در لوئیزیانا سرمایه گذاری کردم، در حالی که در کالیفرنیا زندگی میکنم. مسخره است، میدانم. روی یک گروه جاز جدید و خواننده‌ای به سبک کانتری سرمایه گذاری کردم که انگار نسخه مردانه شنایا توین در دهه 90 است. سرمایه خواباندم در یک کلینیک بیوپزشکی و یک شرکت مشاوره سلامتی و غیره. این لیست ادامه دارد. وقتی اسمشان را میبرم کمرم میگیرد. کلشان کسب و کارهایی بودند که هیچ ربطی به من نداشتند. وقتی به قدرت، محبت و توانایی‌هایتان پی می‌برید، راحت‌تر می‌توانید بدون حس گناه مسائل دیگر را بگذارید کنار و بروید دنبال آماده کردن آن عضله‌های خاص تا هر کاری انجام دهید برای ادامه ساختن، رشد و پیشرفت بیشتر. در ضمن، می‌توانید ضعف‌هایتان را برطرف کنید و بقیه صندلی‌های کابین قطار وحشتتان را برای آدم‌هایی پر کنید که قدرت‌هایی دارند که شما ندارید. حواستان به توصیه وارن باشد. وارد کارهایی نشوید که در دایره قابلیت‌ها و قدرت‌هایتان نیست. به نفعتان نخواهد بود و مسیر را برایتان راحت‌تر نخواهد کرد. آیا قدرتمند به دنیا آمده اید؟ موفقیت در DNA تو نیست. هیچ وقت روزی را فراموش نمی کنم که این کلمات را به من گفت. در کلاس ادبیات سال 11 بودم. آخر هفته بود. مشتاق بودم زنگ کلاس زودتر بخورد و بروم سراغ تمرین بیسبالم. آن شب بازی مهمی داشتیم. وقتی زنگ خورد معلمم من خواست بروم دفترش. میدانستم اوضاع جالب نیست. وقتی کنارش نشستم برگه آخرین امتحان انشا را داد دستم. برگه‌ای که نمره‌ای پایین‌تر از حد انتظارم در آن بود، درشت و به رنگ قرمز. به من گفت ناامید نباشم و بدانم که هر کس مهارت‌های متفاوتی دارد و انشا کار من نیست. ادامه داد: ولی اگر حتی در نوشتن موفق نباشی، می‌توانی در چیزهای دیگر موفق شوی، مثل بیسبال. مگر آخر هفته پیش موفق نبودی؟ می دانستم می خواهد در حقم ثواب کند، ولی در حرفهایش چیزی بود که خوشم نمی آمد. لحنش طوری بود که انگار قبلا درباره این موضوع تصمیم گیری شده است. نه اینکه در آن مقطع خاص در انشا موفق نبودم، بلکه هیچ وقت نمی توانم در آن موفق باشم، هیچ وقت. و وقتی از او پرسیدم جواب داد این نوع از موفقیت در دی ان ای تو نیست دارن. درست است، قطعا دی ان ای من خارق‌العاده نبود. مادرم پیشم نبود و چند هزار کیلومتر دورتر از من زندگی میکرد. فکر میکنم پیش خدمت بود و گاهی هم در بار کار میکرد. پدرم یک مربی فوتبال دانشگاه بود و رفتارهای بچگانه خاص خودش را داشت. اگر قرار بود احتمال موفقیتم را بر اساس پیشینه بررسی کنیم، چیز دندانگیری نصیبتان نمیشد. معلم هم قبلا این حساب کتابها را کرده بود. نه، دی ان ای من ویژه نبود، ولی یک بار دیگر میگویم. ریچارد برانسون خانش پریشی داشت و دانش آموز ضعیفی بود. مدیرش به او گفته بود احتمالاً کارت میکشد به زندان و هم آنجا میمیری. پدر و مادر استیو جابز دو دانشجو بودند که نمیخواستند بزرگش کنند، بنابراین سرپرستیش را واگذار کردند. مارک کوبان از پدری متولد شد که حرفه‌اش تولید روکش صندلی اتومبیل بود. اوایل در یک بار کار میکرد، بعد کاری در زمینه فروش نرم افزار پیدا کرد که بعدها از آن اخراج شد. پدر سوز اورمان مرغدار و مادرش منشی بود. سوز اوایل به عنوان یک پیشخدمت کار میکرد. ژنرال بازنشسته کالین پاول در محله هارلم از پدر و مادری جامائیکایی متولد شد و نمره های پایینی در درس های مدرسه میگرفت. هاوارد شولتز مدیرعامل استارباکس در خانه های موقت برونکس متولد شد. پدرش یک راننده کامیون بود. تونی هاک چنان پیشفعال بود که او را به خاطر مشکلات روانی آزمایش کردند. باربارا کورکوران معروف ملکه شهر نیویورک یکی از 11 فرزند والدینش بود و به عنوان پیشخدمت شروع به کار کرد و صادقانه می گفت تعداد شغلهایی که از آن اخراج شده از تعداد کل شغلهای اغلب آدمها در طول زندگیشان بیشتر بوده. پیت کشمور مدیرعامل سایت مشیبل از بچگی بیمار بود و به خاطر مشکلات پزشکی 2 سال دیرتر دبیرستان را تمام کرد و هیچ وقت هم دانشگاه نرفت. کل آدم‌های این لیست در شروع کار بخت کمی برای موفقیت داشتند، ولی عکس همه‌شان رفت روی جلد مجله سکسس. از خودم می‌پرسم آیا معلم‌های هیچ کدامشان کنارشان نشسته تا به آنها بگوید موفقیت در دی ان ایشان نیست؟ به نظرتان اگر این حرف‌ها را باور می‌کردند و نمی‌خواستند برای ایجاد این زندگی‌های خارق‌العاده تلاش کنند، دنیای ما چقدر با الان فرق می‌کرد؟ دی ان ای هیچ ربطی ندارد به موفقیت. ژن‌هایتان را فعال کنید و دست به کار شوید. نمی‌دانم تا حالا کسی این موضوع را به شما گفته یا نه. سال‌های از عمرم را صرف این موضوع کردم که زندگی موفق‌ترین مردان و زنان زنده دنیا را مطالعه کنم و پیش نیازهای کارآفرین شدن را بفهمم. اجازه دهید اطمینان دهم که در طول آن سال‌های مطالعه بحث جزئیات مربوط به نوکلئوتیدهای دی ان ای هیچ وقت مطرح نشده است. حتی یک بار. هرگز. قضیه اینجوری است. مهم نیست دی ان ای تان چیست. مهم نیست چه کسی شما را می‌برد به دفترش. این شما هستید که همیشه باید تصمیم گیری کنید. تا وقتی که در این دنیا زندگی می کنید، خالق سرنوشتتان هستید. تصور ذهنی آنها به دنیا آمدند تا موفق شوند ولی من نه، کلک تخیلات است. یعنی بدترین شکل دام و تنها راه فرار از آن ایجاد روز به روز و ساعت به ساعت ذهنیت سرنوشتی موفق است. به هیچ کس اجازه ندهید بگوید چه قدرتی در چه زمینه ای دارید یا ندارید. شاید اشتباه کنند و گفتشان باعث کند شدن یا حتی خارج شدنتان از مسیر شود. آموزش قدرت. اگر امکان موفقیت به دی ان ای آدم ها وابسته بود چه فرقی می کرد؟ چرا بعضی ها موفقیت های زیادی به دست می آورند در حالی که بقیه از جایشان بلند نمی شوند و دست به سیاسفید نمی زنند؟ در یک مصاحبه برای پخش اصلی مجله سکسه سرنخی برای جواب به این سوال پیدا کردم. در سال 2009 با دیوید فاستر برای فیلم هیتمن مصاحبه کردم. اگر در مورد دیوید چیزی نشنیده اید، قطعا در مورد کارش چیزهایی به گوشتان خورده است. بیش از هر آهنگساز دیگری در تاریخ برنده جایزه گرمی شده است. اگر تعدادش را می‌خواهید، 16 بار. و هنرمندانی مثل سلن دیون، مایکل بابله، جاش گروبان و خیلی های دیگر را کشف کرده است. در چند دهه کاری لیست خارق العاده ای از آهنگ‌های موفق تهیه کرده است. وقتی با او صحبت کردم در تدارکات جشن 60 سالگیش بود و کماکان 7 روز هفته کار می‌کرد و برخلاف خیلی ها بیش از 40 ساعت در هفته برای کارش وقت می‌گذاشت. از این موضوع شگفت زده شده بودم. خیلی ها به این امید کار می‌کنند که بخشی از آنچه فاستر داشت برسند. پس چرا او استراحت نمی‌کند؟ چرا وقتی پول، موفقیت، شهرت و جلال و جبروتی دارد که هر کسی دنبالش است همچنان کار میکند؟ از او این سوال را پرسیدم. سوال کردم چرا هر روز ساعتها وقت میگذاری و برای رسیدن به آنچه از قبل داری کار میکنی؟ یک لحظه به من خیره شد. انگار داشت کلمات مناسبی برای توضیح یک مفهوم واضح پیدا میکرد که معلوم بود از آن غفلت کردم. گفت صبح یک روز تعطیل وقتی همه جا ساکت است، نمیخواهم در یک ساحل خوشاب و رنگ باشم، نه روی یک صندلی دراز کشیده باشم و نه گلف بازی کنم، بلکه میخواهم در استودیوی خودم مشغول خلق هنر عالی باشم. این کار نیست، زندگی است. چیزی که فاستر را ترغیب میکرد به کار کردن و خلق هنر، پول نبود، شهرت نبود، عشق بود. کاملا به کارش عشق میورزید و همین موضوع بود که او را در کاری که میکرد تبدیل کرده بود به یک آدم برتر. DNA نبود. آن عشق زمانش را پیش می برد. آن عشق نتایج را خلق می کرد. گفت اگر دلتان می خواهد صبح یک روز تعطیل در جای غیر از محل کارتان مشغول به کار باشید، پس احتمالا کار نامناسبی را انجام می دهید یا دید خوبی به آن کار ندارید. فاستر با وقف خودش به کار و میزان تسلطی که به دست آورده است نمونه کاملی بود از قانون 10,000 ساعت کار. مالکم گلادویل در کتابش به نام تافته‌های جدا بافته توضیح می‌دهد که تسلط چیزی است که از طریق 10,000 ساعت تمرین خودخواسته و متمرکز به دست می‌آید. استدلالش این است که رسیدن به سطح جهانی چیزی نیست که وابسته به ژن‌ها باشد، بلکه مقدار زمانی ربط دارد که می‌توانیم به طور مداوم به بهتر شدن اختصاص دهیم. شاید راحت به نظر برسد، ولی تا حالا سعی کرده اید 10,000 ساعت تمرین خودخواسته را به چیزی اختصاص دهید؟ این مقدار زمان برای خیلی ها یعنی حداقل یک دهه کار سخت و مثل خوردن شیشه است. چطور می توانند انجامش دهند؟ فکر این که آدم های خیلی موفقی مثل فاستر با استعداد، خوششانس و نابغه بودند خیلی وسوسه کننده است، ولی باور نکنید. این شانس را داشتم که وقت زیادی را با موفق ترین آدم های روی کره زمین بگذرانم و چیزهای زیادی از آنها یاد بگیرم و خوشحالم که بگویم به نظر می رسد تمامشان همان DNA اولیه‌ای را دارند که من و شما داریم. چیزی که دائم باعث متمایز شدنشان می شود این است که عشق و علاقهشان به کاری که انجام می دهند چنان شدید است؟ بعضی ها به آن میگویند وسواس، که مثلا در مورد دیوید فاستر شدت پیگیریش باعث به وجود آمدن نتایج خارق العاده ای شده است. وقتی یکی از مقاله های وال استریت ژورنال را در مورد مارک پارکر مدیر عامل کمپانی نایک خواندم، 8 بار به واژه وسواسی برخوردم. وسواس او در روز استخدامش به وجود نیامد. حتی در مقام یک دونده مشهور در پن استیت با کفش‌هایش کلنجار می‌رفت و در مورد چگونگی ساختشان و تأثیر طراحی‌شان روی عملکردش وسواس به خرج می‌داد. محشر است. من متوجه شدم این واژه در مورد خیلی‌ها که روی جلد مجله سکسس آمدند صدق می‌کند. آدم‌های معرکه و موفقی مثل استیو جابز، مارتا استوارت، رایان سیکرست، دونالد ترامپ، ونوس ویلیامز، ریچارد برانسون، آنتونی هاپکینز، باربارا کورکوران، ایلان ماسک و خیلی های دیگر. آنها نسبت به کاری که می کردند وسواس داشتند و آرزوی تمام نشدنیشان بهتر و بهتر شدن بود. بعد از سالها مطالعه موفقیت آدم‌های موفق جهان در طیف گسترده‌ای از زمینه‌های مختلف به این نتیجه رسیدم، آدم‌هایی که در اوج بازیشان به سر می‌برند واقعاً آنهایی هستند که چیزی پیدا کردند برای عشق ورزیدن. به خاطر آن عشق بزرگ، اراده‌ای تقریباً دیوانه‌وار دارند به ادامه دادن، بهبود مهارت‌ها، عملکردها و نتایجشان. ولی حتی با تمام شواهد علمی که بارها راز نبوغ و استعداد درونی را رد کردند، این راز تا وقتی بشر هست ادامه خواهد داشت. چرا؟ چون ما به عنوان یک جامعه عاشق رمز و رازیم. فکر من نمیتوانم یک دروغ است. ما برای معاف کردن خودمان از تلاش استفادهش میکنیم. باور به استعدادها و محدودیتهای مادرزادی در روح و روان آدمی خیلی ملایمتر است. دلیل آن که من آهنگساز، رهبر، پدر یا مادر، همسر، ورزشکار یا فروشنده خوبی نیستم این است که قرار نیست آنطور باشم. ذاتی دانستن استعداد دنیا را قابل مدیریت‌تر و راحت‌تر می‌کند و باعث کنار گذاشتن بار سنگین انتظارات می‌شود. این باور مردم را از مقایسه‌های غم‌انگیز خلاص می‌کند. با این همه، اگر تایگر وودز، راجر فدر، ریچارد برانسون، استیو جابز و بقیه مادرزاد عالی بودند، ما می‌توانستیم به خوش‌شانسی ژنتیکیشان حسادت کنیم و جلوی ناامیدیمان را بگیریم. از طرف دیگر اگر همه من واقعا باور داشته باشیم که میتوانی به موفقیتی در سطح تایگر وودز و استیو جابز برسیم که همینطور هم هست، بار انتظارات و ناامیدها شاید خیلی زیاد باشد. خبر بد این است که دیگر نباید از بهانه های ژنتیک استفاده کنید. متاسفم. با این حال خبر خوب این است که آن خصلت عالی بودن به خاطر دی ان ای نیست. چیزی به نام استعداد و نبوغ ذاتی وجود ندارد. مطمئناً هر کدام از ما قدرت‌های منحصر به فرد خودمان را داریم. ولی اگر به روند مداوم و دائمی ارتقا دادن خودمان متعهد باشیم، همه می‌توانیم تبدیل شویم به یک نابغه و در هر حیطه زندگیمان به تسلط برسیم. در نهایت به همین خاطر است که نکته کلیدی کل این فرایند علاقه است. این همان چیزی است که شما را در آن 10,000 ساعت اغلب ملال‌آور و یک نواخت تمرین جلو می‌برد. شما هم مثل دیوید فاستر باید عاشق آن باشید، یا اینکه هرگز نمیتوانید آنقدر مقاومت کنید تا به سطوحی برسید که میخواهید. همان سطحی که آدمهای غیر وسواسی نسبت به کارشان حتی خوابش را هم نمیبینند. پس حالا از خودتان بپرسید، صبح روزهای تعطیل کجایید؟ قطار وحشت منتظر شماست. نمیخواهم در این کتاب از پیشرفت و ارتقا منعتان کنم. کارآفرینی سخت است. راه اندازی کسب و کار شما را به چالش می کشد. می خواهم شما را هل بدهم جلو، ولی این موضوع را بدانید، این کار ممکن است. از آن بهتر این کار برای شما ممکن است. عاشق کارتان هستید؟ وسواسی هستید؟ باید باشید. همه استعداد دارند، ولی توانایی کار سخت می خواهد. همانطور که مایکل جوردن گفته است، همه استعداد دارند، ولی توانایی کار سخت می خواهد. می‌خواهید 10,000 ساعت وقت روی کارتان بگذارید و چیزی را که انتخاب کرده اید باور دارید تا بتوانید هر دقیقه از آن ساعت‌ها را دنبال کنید؟ می‌خواهید سخت کوشانه‌تر کار کنید، متمرکزتر باشید، توجه عمیق‌تری کنید و کارتان را طولانی‌تر، منظم‌تر و با نظم و جدیت بیشتری نسبت به بقیه انجام دهید؟ این موارد برای رسیدن به موفقیت در قطار وحشت کارآفرینی لازم است. اگر این ویژگی ها را دارید، تبریک میگویم. قدتان برای سوار شدن استاندارد است. حتی می توانید از صف بزنید جلو. درها باز هستند و قطار منتظر شماست. بروید داخل قطار. می خواهیم حرکت کنیم.